ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد بیانات رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس بین المللی امنیتی منشن، مروری بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. در برنامه‌های هفتهوار دوام صحت سرمایه زندگی را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
رئیس جمهور غنی میگوید که گروه تنرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تلفات زیادی را متقبل شده است. در یک حمله انتحاری در ولایت هلمند یک سرباز اردوی ملی کشته و یک تن دیگر زخم برداشته است. و پاکستان میگوید که گروه افراطی داعش در این کشور حضور منظم ندارد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید که گروه تنرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تلفات زیادی را متقبل شده و پا به گریزند. محمد اشرف غنی که دیروز در کنفرانس سالانه امنیتی در شهر منشن آلمان صحبت میکرد، از عملیات بر ضد داعش به حیث دستاوردهای اخیر حکومت یادآوری کرد. ما در ماه گذشته در یک منطقه دور افتاده کوهستانی با از بین بردن استیشن رادیوی این گروه صدای آن را خاموش ساختیم. آنها در حال گریزند و 150 عضو خود را در افغانستان از دست دادند. بر اساس گفته های مقامات افغان و امریکایی، رادیوی داعش به نام صدا خلافت در نزدیکی سرحد با پاکستان در نتیجه دو حمله هوایی نیروها از بین برده شده است. در حمله انتحاری در ولایت هلمند یک سرباز اردوی ملی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. دگروال زازه، مسئول مطبوعاتی قول اردوی 215 میوند در این ولایت به رادیو آزادی گفت که یک حمله کننده انتحاری حوالی ساعت 8 صبح امروز در مقابل یک مرکز اردوی ملی در ولسوالی سنگین مواد انفجاری همراهش را منفجر ساخت. آقای زازه افسود که پس از این رویداد 4 حمله کننده که می‌خواستند داخل این مرکز شوند توسط نیروهای امنیتی افغان از پا درآورده شدند. طالبان مسلم مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند و ادعا کردند که در این رویداد به 30 تن از سربازان اردوی ملی تلفات وارد شده، ادعایی که از سوی مقامات افغان رد گردیده است. مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند که ولسوالی بغلان مرکزی از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده است. ذبیح الله شجاع، سخنگوی قماندانی امنی بغلان، امروز به رادیو آزادی گفت که در نتیجه عملیات راه اندازی شده 15 مخالف مسلح دولت کشته و 18 تنشان زخم برداشتند. از حدود 3 هفته به این سو عملیات نیروهای امنیتی افغان در بغلان ادامه دارد و آقای شجاع میگوید که در دندغوری و دند شهاب الدین عملیات به شدت جریان دارد. مخالفین مسلح دولت تا حال در این مورد چیزی نگفتند. و گزارش ها میگویند که سید فضل الله وحیدی، والی سابق هرات، دیروز در اسلام آباد از سوی افراد ناشناس اختطاف شده است. آژانس خبری سینهوای چین از قول پلیس پاکستان و منابع سفارت افغانستان در اسلام آباد میگوید که وحیدی با خانواده‌اش یک جا برای گرفتن ویزای بریتانیا به اسلام آباد رفته بود. سفارت افغانستان بر رسانه ها گفته است که این قضیه را ثبت پلیس پاکستان کرده. تا اکنون کسی مسئولیت اختطاف وی را به عهده نگرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پاکستان میگوید که گروه افراطی داعش در این کشور حضور منظم ندارد، هرچند بیانات رئیس اداره استخبارات این کشور با این ادعای اسلام آباد مغایر است. نفیس زکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، دیروز به خبرنگاران در اسلام آباد گفت: بگذارید به شما بگویم که کدام حضور منظم داعش در پاکستان مشاهده نمی شود. اما یک روز قبل از این رئیس اداره استخبارات پاکستان جنرال آفتاب سلطان به یک کمیته پارلمانی این کشور گفته بود که گروه داعش همکاری را با دیگر گروه‌های افراطی در پاکستان آغاز کرده و صدها تن این کشور را ترک کرده و برای جنگ به سوریه می‌روند. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف و رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موغرینی بر همکاری بیشتر بین کشورهای شرق میانه تاکید کردند. آنها دیروز در حاشیه کنفرانس بین المللی امنیتی در مونشن در یک کنفرانس خبری در این مورد سخن گفتند. موغرینی در این مورد اظهار داشت: من به این عقیده ام که طرف‌های فعال در منطقه بعد از یک مدت همکاری می‌توانند ثمر آن را بردارند و با در نظر داشت ساختار منطقوی مخالفت‌ها و رقابت‌های بی‌جا فایده ندارد. وزیر خارجه ایران تاکید نمود که این کشورها باید تغییر کنند و اطمینان داد که ایران به این تغییر حاضر می باشد. روابط در این منطقه بین ایران و عربستان سعودی به خاطر بحران در سوریه و یمن تیره و تار شده است. صدر اعظم عراق وعده داد که امسال گروه داعش را در کشورش شکست می دهد. حیدر عبادی که دیروز در کنفرانس امنیتی در شهر مونشن آلمان صحبت می کرد گفت قصد ما این است که امسال را به سال آخر و نهایی حضور داعش در عراق مبدل سازیم. صدر اعظم عراق افزود قوای دولتی این کشور بیش از نصف مناطق را که گروه داعش تصرف کرده بودند دوباره به دست آوردند. صدر اعظم عراق این مطلب را در زمان بیان می کند که صدها عسکر عراقی در پایگاه شمالی این کشور وارد شدند و تا برای عملیات بازپسگیری شهر موصل از جنگجویان داعش آمادگی بگیرند. و در خبر اخیر میشنوید که قدرت‌های جهان با تعهد روسیه مبنی بر ادامه بمباردمان اهدافش در سوریه با چالش‌های تلخ روبرو شدند. روسیه با وجود موافقت روی قطع خصومت‌ها در سوریه به حملات هوایی خود در این کشور ادامه داد که این اقدام روسیه فضای کنفرانس امنیتی مونشن را تیره ساخت. مقامات ارشد کنفرانس دیروز امنیتی مونشن آلمان را افتتاح کرده از موافقت‌نامه روی بحران سوریه استقبال کرد که چند ساعت قبل از کنفرانس موافقه شده بود و بعد از نیمه شب فسخ گردید. اما رهبران کشورهای غربی و شرق میانه هشدار دادند که موافقتنامه تنها در صورت مؤثر خواهد بود که در منطقه تطبیق شود و ابراز نگرانی کردند که روسیه قطع حملات هوایش را رد کرده است. حملاتی که میتواند فرصت دریافت راه حل بر اساس مذاکرات را برای بحران 5 ساله سوریه از بین ببرد. صدها هزار نفر در جنگ سوریه کشته شدند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهوری افغانستان میگوید جنگ در کشورش داخلی نیست بلکه عوامل منطقه‌ای و بین المللی دارد. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. شورای عالی صلح افغانستان میگوید انتظار است که هرچه زودتر مذاکرات صلح افغانستان آغاز شود. یک عضو این شورا گفت:
ما و مردم افغانستان منتظر ازی هستیم هرچه زودتر مذاکرات بین دولت و مخالفین مصالح دولت باید ظاهر شود.
پاکستان به 3000 افغان بورس تحصیلی در پوهنتون‌های این کشور را فراهم می‌کند. تعداد زیاد مهاجرین عراقی می‌خواهند اختیاری فنلند را ترک کنند. صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
خود ما منتو، بولانی، برنج، بعضی غذاهای دیگر.
در نیمه دوم ساعت صحبت با یک خانمی که به خاطر مشکلات اجتماعی از عشق و علاقه خود برای کار در رادیو صرف نظر کرده است. و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را میشنوید.
بخصوص هپاتیت بی که مزمن نباشه مشکل نیست که جنا چربی را بخورن، اما باید داشته باشن که از الکل نباید استفاده بکنن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی تاکید میکند که جنگ کشورش جنگ داخلی نبوده بلکه عوامل منطقوی و بین المللی دارد. اشرف غنی که دیروز در 52 کنفرانس سالانه امنیتی در شهر مونشن آلمان سخنرانی میکرد روی عوامل بی‌ثباتی و چگونگی مبارزه با آن تاکید نمود. رئیس جمهور اشرف غنی همچنان در مورد تلاش‌های حکومتش در داخل و خارج کشور نیز توضیحات داد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور افغانستان گفت اکثر اوقات جنگ افغانستان یک جنگ داخلی پنداشته می شد که به گفته وی چنین نبود. محمد اشرف غنی که در کنفرانس سالانه امنیتی در شهر مونشن آلمان صحبت می کرد گفت مناقشات و تنش های جهانی و منطقوی سبب شدند که این ناامنی ها مستقیما بالای افغانستان تاثیر بگذارد. رئیس جمهور غنی در این ارتباط از چین، روسیه و به طور خاص از پاکستان یاد کرد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ادامه صحبت خود از داعش به حیث مشکل دیگر یاد کرده اضافه کرد زمانی که من در مورد موجودیت داعش صحبت کردم، به خصوص در همین کنفرانس در سال گذشته، چنین تلاش پنداشته می شد که گویا می خواهم توجه را به افغانستان جلب کنم، اما امروز امیدوارم که هیچ کسی از این حقیقت انکار نکند. رئیس جمهور غنی در سخنرانیش در این کنفرانس از شبکه تروریستی القاعده به حیث مشکل سوم یاد کرده گفت این شبکه از بین نرفته و در حال حاضر افغانستان به یک شکل جدید القاعده روبرو شده است. رئیس جمهور غنی موجودیت تحریک طالبان پاکستانی و شبکه اقانی را به حیث عوامل دیگر بروز نارامی ها دانسته تاکید کرد که اقتصاد جرمی منبع مشترک آنها شمرده می شود. به گفته آقای غنی تا زمانی که عوامل دهشت افغانی از بین برده نشوند هر گونه تلاش بر ضد این پدیده مؤثر نخواهد بود. او همچنان به حمایت دولت‌ها از عناصر غیر دولتی در منطقه اشاره کرد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای از بین بردن خشونت‌های سیاسی در جهان اقدامات مشترک تنظیم شده بین‌المللی را به سطح کشورهای اسلامی و همچنان به سطح منطقوی ملی و محلی تقاضا کرد. اشرف غنی در این ارتباط از عدم موجودیت یک چارچوب مشترک مبارزه بین کشورهای جهان و منطقه به حیث یک مشکل یاد کرد. اما با وجود آن رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی‌اش به این فرانس ابراز امیدواری کرد. او در این بخش از اقدامات ناتو و برخی کشورهای منطقه به خوبی یاد نمود. محمد اشرف غنی در ادامه سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی شهر مونشن آلمان تلاش‌های حکومت خود را در مبارزه با بی‌ثباتی در سطح ملی ستایش کرد و از متحدین بین‌المللی خود ابراز امتنان نمود که اقدامات بر علیه داعش را با او پذیرفته و این گروه را چنین مورد هدف قرار دادند که شبکه القاعده را مورد حمله قرار داده بودند.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadiar.
شنوندگان گرامی، اکثر روزنامه های کابل در شماره امروزه خود موضوع امنیت در افغانستان و عملیات در بغلان را عنوان قرار دادند. نسیم شفق بعض از این روزنامه ها را ورق می زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به عملیات جاری در منطقه دندوغوری ولایت بغلان و وضعیت امنیتی افغانستان اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقالش پرسیده است که از عملیات در بغلان کی سود می برد؟ سرمقاله نویس با نقل از شماری از باشنده ها و فعالین مدنی این ولایت نوشته است که در این عملیات صدها فرد ملکی کشته و زخمی شده اند. سرمقاله نویس می گوید که مخالفان مسلح دولت در روستاهای ولایت بغلان حضور دارند و به همین علت در عملیات بیشتر تلفات به افراد ملکی وارد می شود. روزنامه نوشته است که حکومت باید درک کند که هدف قرار دادن قریه ها و آزار و اذیت مردم ملکی راه موفقیت در جنگ نیست. روزنامه افغانستان در سرمقالش گفته است که حکومت این کشور با خلای استراتژی در بخش امنیت روبرو است. سرمقاله نویس می گوید به نظر می رسد که سال پیش رو تعیین کننده است. یا مخالفان مسلح دولت در این سال با شکست مواجه می گردند و یا هم با پروسه صلح می پیوندند. به باور نویسنده سرمقاله، طالبان مسلح تا هنوز در موقفشان در برابر حکومت افغانستان هیچ نرمش نشان ندادند و مقامات حکومتی علیه آنان اقدام جدی نکردند. روزنامه اصلاح در سرمقالش نوشته است که مجهز ساختن نیروهای هوایی به بحث گرم در افغانستان مبدل شده و حکومت این کشور نیز تلاش دارد تا نیروهای هوایی افغانستان را تقویت کند. سرمقاله نویس می گوید که حالا نیروهای هوایی افغانستان دارنده قول اردو بوده و توانایی هایش با گذشت هر روز بیشتر می شود. روزنامه غیر دولتی کابل پوست در صفحه نخستش نوشته است که برخی از حلقات خارجی در تلاش بدنام ساختن سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان هستند. در مطلب به نقل از منابع امنیت ملی این کشور آمده است که شماری از رسانه‌های پاکستانی از چند روز بدین سو در مورد دیدار رئیس امنیت ملی افغانستان و رئیس استخبارات پاکستان مطالب را به نشر می رسانند. اما این منبع امنیت ملی افغانستان که از گرفتن نامش خودداری کرده همچو گزارش‌ها را به اساس خوانده است. و روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقالش خطاب به مردم گفته است که بی تفاوت نباشد چون حکومت سقوط می کند. سرمقاله نویس به نقل از احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور گفته است حکومت اراده از بین بردن تروریستان را ندارد و فیصله های محاکم در مورد مخالفان مسلح را نیز عملی نمی کند.
مروری بود بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل از رادیو آزادی.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شورای عالی صلح افغانستان می گوید اعضای این شورا و مردم افغانستان انتظار آغاز هرچه زودتر مذاکرات مستقیم صلح بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان می باشند. قبل از این نماینده خاص رئیس جمهوری روسیه برای افغانستان گفته بود انتظار ندارد که مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان در آینده نزدیک آغاز شود. اما عطاءالله لودین عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید وزارت امور خارجه افغانستان پس از 30مین نشست چهار جانبه در اسلام آباد به مردم وعده داد که تاریخ آغاز گفتگوهای مستقیم تا اواخر ماه فوریه مشخص خواهد شد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
وزارت امور خارجه روسیه میگوید در حال حاضر نباید آغاز مذاکرات بین طالبان و حکومت افغانستان را انتظار کشید. زمیر کابولوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان و کشورهای آسیای میانه گفت او شخصا در این مرحله هیچ گونه آینده را برای راه اندازی پروسه صلح افغانستان نمیبیند. زمیر کابولوف که دیروز با خبرگزاری انترفاکس روسیه صحبت میکرد گفت میشود که در مورد آینده مذاکرات بین نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان در خزان سال 2016 میلادی صحبت کرد. با گفته وی مذاکرات مستقیم بین دو طرف در آینده نزدیک برگزار نخواهد شد. زمیر کابلوف این دیپلمات روسی در ادامه صحبت خود گفت تا زمانی که طالبان در مذاکرات اشتراک نکنند هر گونه گفتگو به گفته وی بیهوده خواهد بود. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید این شورا و هم مردم افغانستان انتظار هرچه زودتر برگزاری مذاکرات مستقیم بین نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان را دارند. عطاءالله لودین عضو شورای عالی صلح افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما و مردم افغانستان منتظر ازی هستیم هرچه زودتر مذاکرات بین دولت و مخالفین مصالح دولت باید دایر شود. هر جایی که باشه به خاطر اینکه مردم افغانستان دیگه حوصله و تحمل دوام جنگ را نداره و وزارت خارجه افغانستان هم به مردم امیدواری داده و برشان گفته که مذاکرات به زودی انشاءالله به صورت میگیره.
اما وزارت امور خارجه افغانستان پس از نشست چهار جانبه شنبه گذشته در اسلام آباد گفت تلاش ها برای تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح از سوی گروه هماهنگی چهار جانبه آغاز شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید انتظار می رود تاریخ نشست گفتگوهای مستقیم میان نمایندگان با صلاحیت حکومت و طالبان مسلح در اواخر ماه جاری فوریه تعیین و مذاکرات آغاز شوند. در 30مین نشست چهار جانبه همچنان توافق شد که نمایندگان چهار کشور برای رسیدن به صلح به نشستهایشان منظما ادامه داده و نشست بعدی به تاریخ 4 ماه اوت مطابق به 23 ماه فوریه در کابل برگزار گردد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که نمایندگان طالبان اخیراً در نشست غیر رسمی پکواش در قطر برخی پیش شرط‌های را جهت آغاز گفتگوهای صلح مطرح کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پاکستان به 3000 افغان بورس می‌دهد تا در پوهنتون‌های این کشور تحصیل کنند. حکومت پاکستان می‌گوید در بخش‌های صحی و آموزشی 500 میلیون دلار به افغانستان کمک خواهد کرد. این موضوع را آرش همایون دنبال کرده است.
پاکستان می‌گوید معادل 500 میلیون دلار آمریکایی را با افغانستان مساعدت خواهد کرد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد. احسان اقبال، وزیر انکشاف، پلانگذاری و اصلاحات پاکستان، گفته است که به ارزش 500 میلیون دلار آمریکایی پروژه‌های زیربنایی صحت و آموزش را در افغانستان آغاز خواهند کرد. احسان اقبال، وزیر انکشاف، پلانگذاری و اصلاحات پاکستان، به یک هیئت افغانستان که به آن کشور سفر کرده گفته است پاکستان در پانتون‌های مختلف این کشور بیش از 3000 بورس تحصیلی را به افغان‌ها خواهد داد و 100 مؤسسه افغان را در بخش‌های مدیریت، ساینس، علوم اداری و سایر پانزده‌های پانتون لاهور خواهد پذیرفت. وزیر انکشاف، پلانگذاری و اصلاحات پاکستان همچنان گفته است نواز شریف صدر اعظم پاکستان در مورد تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و مناسبات دوستانه با این کشور نظر آشکار دارد و آن را کلید حل مسائل می داند. به گفته احسان اقبال، افغانستان و پاکستان سرنوشت مشترک دارند و برای تأمین صلح و ثبات در منطقه باید به طور مشترک کار کنند. در دو ماه گذشته و به طور خاص بعد از جلسات چهار جانبه که در آن نمایندگان آمریکا، چین، افغانستان و پاکستان اشتراک دارند، روابط بین افغانستان و پاکستان نسبتاً بهبود یافته است. طاهر خان، خبرنگار و کارشناس مقیم شهر پشاور، اعلان کمک 500 میلیون دلاری پاکستان را به افغانستان یک گام مهم خوانده میگوید.
در پاکستان لخواهی کم داده مدد خبرگی
گی حرف هایی که توسط پاکستان در مورد کمک ها گفته می شود کاملا گپ های خوب و بجاست. لازم است تا این کمک ها بیشتر هم شود و به طور خاص بورس ها و اسکالرشپ ها برای محصلان افغان افزایش یابد، چون بر اساس آن روابط بین مردمان دو کشور بهتر شده و در از بین بردن بی‌اعتمادی و بی‌باوری می تواند نقش مهم بازی کند. احسان اقبال، وزیر انکشاف، پلانگذاری و اصلاحات پاکستان، بر تبادله وسیع و رفت و آمد بین استادان، دانشمندان، هنرمندان، تجار و سایر متخصصان افغان و پاکستان نیز تاکید کرده است. احسان اقبال گفته است ما باید یک فصل تازه روابط بین افغانستان و پاکستان را آغاز کنیم که روی دوستی و مسائل اجتماعی و اقتصادی متمرکز باشد. وزیر انکشاف، پلانگذاری و اصلاحات پاکستان عدم مداخله در امور افغانستان را متعهد شده گفته است اگر یک کشور با مصیبت مواجه شود کشورهای دیگر از آن مسئول باقی نمی مانند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اردوی پاکستان از بازداشت 97 تن شورشیان وابسته به شبکه القاعده، تحریک طالبان و لشکر جنگوی در آن کشور خبر می‌دهد. عاصم بجوا، سخنگوی اردوی پاکستان، روز جمعه گفت سه قمندان ارشد شورشیان نیز شامل بازداشت شده هاند. به گفته وی مظنونین در حملات بالای میدان هوایی کراچی نیز در این جمع شاملند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
اردوی پاکستان بازداشت نزدیک به 100 مظنون را صدمه بزرگ برای شورشیان شبکه القاعده، تحریک طالبان و لشکر جنگوی می داند. عاصم بجوا، سخنگوی اردوی پاکستان، می گوید که سه قمندان به نام های نعیم بخاری و صابر خان که عضویت لشکر جنگوی را داشتند و همچنان فاروق بتی، معاون شبکه القاعده در نیم قاره هند، در جریان عملیات ها در شهر کراچی بازداشت شدند. بجوا روز جمعه در یک نشست خبری همچنان افزود که شورشیان در این روزها تلاش دارند تا حملات مشترک را انجام دهند.
یک بہت بڑا گینگ یہاں پر ہم نے بسٹ کیا ہے.
ما یک باند خیلی بزرگ را که بیشتر از باند بودن در هم شکستیم. باید بدانید که بر اساس نتیجه گیری ما این باندهای تروریستی، گروه‌ها و سازمان‌ها در این روزها تلاش دارند تا با همکاری مشترک حملات تروریستی را انجام دهند. اما می‌خوام معلومات را درباره سه گروه بزرگ که سوی ما با شکست روبرو شدن با شما شریک سازم.
دهشتگردی که واقعیت کردند.
بر اساس گزارش‌ها 97 مرد که اخیراً بازداشت شدند در حملات بزرگ بر پایگاه‌های هوایی پاکستان، میدان‌های هوایی بزرگ و همچنان دفاتر پلیس دخیل بودند. در میان بازداشت شده‌ها کسان هم شامل بودند که پارسال از زندان حیدرآباد گریخته بودند. به گفته سخنگوی اردوی پاکستان 90% از فراریان زندان حیدرآباد به اعدام محکوم شده بودند.
کراچی ایرپورت کا اتاک उसमें ये ग्रुप शामिल था.
این گروه در حمله بالای میدان هوایی کراچی دخیل بود. این گروه در تلاش برای فرار زندانیان پارسال نقش داشت. شاید چودری اصلا یک افسر ارشد پلیس را به خاطر داشته باشد که او هم از سوی همین گروه به قتل رسید.
اسسینیت کیا وہ یہی گروپ تھا.
با گفته یاسم بجوا، خالد عمر شیخ که در سال 2002 میلادی دانیل پرل خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال را اختطاف و سپس به قتل رساند، در زندان حیدرآباد در بند به سر می برد و یکی از اهداف حمله بر آن زندان رهایی خالد عمر شیخ بود. از میان 97 بازداشت شده شمار زیاد از آنها در جریان نشست خبری سخنگوی اردوی پاکستان بر رسانه ها نشان داده شدند. عاصم بجوا گفت که شورشیان در چندین عملیات در جریان چند ماه گذشته سوی نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شدند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
هزاران پناهجوی عراقی که سال گذشته وارد فنلند شدند اکنون در پی لغو درخواست پناهندگیشان بوده و به گونه داوطلبانه خواهان بازگشت به کشورشانند. در سال 2014 3600 پناهجو به فنلند رفته بودند، اما در سال 2015 میلادی این تعداد به 32500 پناهجو رسید. جزئیات بیشتر را فرشتنگاه دنبال کرده است.
هزاران پناهجوی عراقی که سال گذشته وارد فنلند شدند اکنون در پی لغو درخواست پناهندگیشان بوده و به گونه داوطلبانه خواهان بازگشت به کشورشانند. این پناهجویان دلیل این اقدام خود را مسائل خانوادگی و ناامیدی زندگی در فنلند خواندند. اروپا در حال حاضر با بدترین بحران پناهجویان قرار دارد. سال گذشته بیش از 1 میلیون تن از کشورهای مختلف بنابر فرار از جنگ و فقر به اروپا پناه آوردند. بیشتر پناهجویان به جرمنی و سویدن که در همسایگی فنلند واقع است پناه بردند. فنلند که در 2014 میلادی 3600 پناهجو دریافت کرده بود، اما در 2015 میلادی این تعداد به 32500 پناهجو رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیشتر پناهجویان سال گذشته را مردان جوان عراقی تشکیل دادند که اکنون در مورد باقی ماندن در فنلند تجدید نظر کردند. به گفته مقامات این کشور 4100 پناهجو در حال حاضر درخواست پناهندگی خود را لغو کرده و قرار است فنلند هفته آینده پرواز برای فرستادن این پناهجویان به بغداد را آغاز کند. از سیدی حسین که برای خرید تکت بغداد به یکی از تکت فروشی ها در فنلند رفته برای ترس گفته است فرزندم بسیار مریض است و باید دوباره خود را به خانم برسانم. تکت فروش که طبی سومالی است میگوید روزانه حدود 15 تا 20 تکت بازگشت به بغداد را میفروشد. به گفته وی بازگشت کننده ها بیشتر از هوای سرد فنلند شکایت کرده و میگویند که چیزی را که از زندگی در اروپا توقع داشتند آنگونه نیست. نزدیک به 80% پناهندگان که میخواهند داوطلبانه به کشورشان بازگشت کنند عراقی اند، در حالی که از 877 طبی سوریه 22 تن و از 5214 افغان 35 تن از آنها که سال گذشته به فنلند آمده بودند تقاضای بازگشت به کشورشان را کردند. فنلند اخیراً در اقدام برای جلوگیری از ورود پناهجویان به این کشور تدابیر در سرحداتش را جدی کرد. فنلند آماده است تا درخواست پناهندگی حدود 20000 پناهجویی را که در 2015 میلادی در این کشور پناه آوردند را رد کند، اما بازگشت های داوطلبانه پناهجویان ممکن این ارقام را تغییر دهد.
رنگ های
زندگی.
اسم من عبدالحکیم، باشنده ولایت کابل.
چی وظیفه دارین؟
اینجا وظیفه آشپز هستم.
تو آشپزی را یاد گرفتین؟ از کجا یاد گرفتین؟
ما سابق کوشش کردم که چیزی به خود انتخاب کنم.
چی چیزا را مثلا زیاد خودتان یاد دارین؟ از کجا یاد گرفتین؟
خود من منتو، بولانی، برنج، بعضی غذای دیگه عادی، فاصله و بامیه و کچالو و چیزا.
یار پیشکست یاد گرفتین یا خواندین یاد گرفتین یا یاد داشتین؟
یاد داشتم. سابق من که در سنای 10 ساله بودم در خانه یاد امرای مادرم خدا بیامرز کار کردیم یاد گرفتیم.
چطور در خانه بازال کمک میکنین؟ برای خانم دست پیشی میکنین یا دیگ پخته میکنین؟
کمتون میکنیم.
از دو چطور یاد گرفتین یعنی؟
اوه یگان نقل میده.
دست پخت خودتان مزه دارد از خانم؟
ولی اینجا خود تعریف از ما را میکنم دیگه.
در خانه باز چطور؟
در خانه هم خوب است که وام پخته میکنن مزه‌دار و متو لوابدار و متو با کیفیت.
مگر میگن دست پخت خانم از مزه‌دار است؟
مزه‌دار است بله.
خودتان که خود آشپز هستین چی میگین؟
ما میگیم مزه‌دار است، درست است، صحیح است.
چطور آیا میخواین که امی آشپزی را متو پیش ببرین؟
نه خان، آشپزی را خب فعلا از روی مجبوریت اینجا هستیم دیگه. بعد 10 سال میشه که ما از وظیفه برکنار شدیم، گوشه رفتیم و فعلا دینامیج ما آشپزی میکنیم به خاطر نفقه اولاد. یک نفقه اولاد بر ما فرض است که مورا برای شان تهیه کنیم.
آیا آیت بعد است می از کارتان چقدر مثلا مانع میگیرین؟
مانع میشه، خدا مهربان است. اونمو شب و روز ما تیر میشه و ما مای آخر که میشه اونمو قدر میرسانم مورا میکرم.
خب موفق باشین، سلامت.
تشکر، زنده باشین.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم بس نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. لیزا حیدری در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تلفات زیادی را متقبل شده و پا به گریزند. درک حمله انتحاری در ولایت هلمند، امروز یک سرباز اردوی ملی کشته و یک تن دیگر زخم برداشته است. گزارش ها میگویند که سید فضل الله وحیدی، والی سابق هرات، دیروز در اسلام آباد از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شد. پاکستان میگوید که گروه افراطی داعش در این کشور حضور منظم ندارد. و وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موغرینی بر همکاری بیشتر بین کشورهای شرق میانه تاکید کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، امروز مصادف است با روز جهانی رادیو. فرشتنگاه در همین مورد با یکی از دختر خانم‌های در ولایت فروان صحبت کرده که بنابر مشکلات اجتماعی از علاقه و عشقی که به کار کردن در رادیو داشت از چند بدین سو دست کشیده است.
حالا دردی هستم از ولایت پروان. سیرا نظر به مشکلات اجتماعی، نظر به مشکلات خانوادگی، امی سیرا مد خانه هستم، ولی دارم گذشته های خود کار کرده رسانه‌ای خود دارم که در چند مدت پیش مد رسانه ها کار می کردم. سیرا نام خود اعضای فامیل رسانه ها احساس می کنم و هستم، اما نظر به امون مشکلات اجتماعی و خانوادگی که داشتم متاسفانه و دارم، من یک مدت کوتاهی میشه که فاصله گرفتم.
شما با کدام بخش رسانه کار می کردین و مصروف چی بودین؟
خب من از ابتدا که شروع کردم اول در رادیو تلویزیون بود. نظر به بعضی از مشکلاتی که پیش شد، من عمل کار کردن با رسانه تصویری در من رها کردم و بالاخره راه پیدا کردم به رسانه صوتی که عبارت از رادیو. در رادیو هم مستقیما وقتی رفتم، در قدم اول نظر به شوق علاقه‌ای که داشتم و نظر به مو توانایی که در وجود من مو دوستا و همکارا و اونو دیدن، من مستقیما از بخش خبر شروع کردم که باز بعد از اون نظر به مو علاقه‌مندی که داشتم، یگان برنامه‌ای آموزشی اینا رو، البته در عدم موجودیت بعضی از دوستا، من برنامه را هم پیش می بردم.
چند سال شما با رادیو کار کردین و چی فکر می کنین که مؤثریت رادیو در جایی که شما زندگی می کنین مثل پروان چقدر زیاد است؟ چقدر رادیو محبوب است بین مردم؟
بدون شک هر رسانه و یا هر وسیله که اطلاع رسانی دقیق بر مردم، بر جامعه داشته باشد، این یک ارزش خاص در بین مردم می داشته باشد. و رادیو هم نظر به امی که برنامه های مختلف با محتویات مختلف، با امو داشته های مختلفی که بر مردم تقدیم میکنه، بدون شک ارزش و اهمیت والایی داره. مرز خصوص در فروان که معمولا از آن مردم قدر پیش رفتن نیست، یعنی از نظر تحصیل و رفتن به مکاتب تحصیلات و اینا مردم بازمانده هستن، میتونن که حتی یک دختر بی سواد هم یک برنامه آموزشی را از طریق رادیو بشنوه و از اون رادیو میتونه که معلومات بیشتر را از آن خود بکنه. پس در ارتباط رادیو یا موجودیت رادیو در تمام ولایات در تمام جاها بخصوص در پروان خیلی موثر است، نظر به اینکه از رادیو میتونن از برنامه های مختلفش استفاده بکنن.
من از یک دختر خانمی که خودت در رادیو کار کردی، با چی چالش های روبرو بودی؟ چرا از این کار فاصله گرفتی؟
کار کردن در رادیو یکی از علاقمندی خاص ما در اجتماع بوده که از ابتدا البته اونمو شوق علاقه که داشتم، حتی احساسات این شوق علاقه در رگ های خونم البته جریان پیدا کرده و انشالله که در اینجا هم ایش که محبت ما از بین نمیبرم از دست نمیتم. خب این که من فاصله گرفتم، نظر به این که قبلا من گفتم امی مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، یعنی دو مشکل باعث میشه که مشکلات خانوادگی را ببار بیاره و مشکلات خانوادگی باعث شد که مرا از عشقم دور بسازه، مرا از علاقمندی که داشتم به کار و وظیفه خود که حتی تا جایی پیشام رفتم که در نهایت میخواستم نتیجه بگیرم اما اون نتیجه را من درست گرفتن نتانستم و نظر برمی مشکلات
ما. اگه همین چالش ها سر رای دختر خانمایی که در رادیو کار میکنن مثل شما وجود نداشته باشه، تجربه کار کردن به یک دختر خانم در افغانستان در رادیو، شما اینا چه قسم ارزیابی میکنین؟
کار کردن در هر نهاد از خود مسئولیت بیشتری داره و بخصوص در رسانه ها هم مثل مردم که دیدگاه منفی هم دارن، ما ایران ما دیده نمیگیریم. مردم نظر به اون شرایطی که هست در اجتماعی ما باز بخصوص در افغانستان نظر به ما کار کردی که بعضی از جوان ها متاسفانه دارن، خانواده های برداشت میکنن از بزمو جوان های فرزنده خودن نمیگذارن که در رسانه ها کار بکنن، ولی مؤثریت بیشتری وجود داره. یک دختر برای معلم شوه برای 30 نفر در یک سنف درس بده و سی از طریق یک مایک راحت آرام برسان چند حد خلق روزانه دواجه سی واجه ای را برسان یاد بده. البته با مذرد من خودم هم از رادیو از برنامه ها از گرداننده های برنامه های خیلی متفاوت من چیزایی را یاد گرفتیم که همیشه، یعنی اونمو نکات مهمی را که ما از برنامه های رادیو تلویزیونی یاد گرفتیم، البته مو نکاتی که برنامه خیلی مهم هستن، ما اونا را یادداشت کردیم که فلان کلمه را از فلان برنامه از فلان رسانه نشنیدیم یا یاد گرفتیم. پس بدون شک در کنار از این که خودش یک یاد دادن یا در مجموع اطلاع رسانی برای مردم است، یک میتونه که زمینه کاری رو هم برای دخترها، برای بچه ها، در مجموع برای جوان ها ایجاد بکنه.
امروز روز جهانی رادیو است، به او دختر خانمایی که مثل شما شوق علاقه دارن که در پشت مایک بشینن یا خبر بخونن و یا ای که یک برنامه آموزشی رو به پیش ببرن، شما چی گفتنی دارین؟
زمانی که پشت مایک میرن باید عشق خاص برن. چرا؟ به خاطر اینکه به هر کاری که ما عشق داشته باشیم بدون شک اون را به بسیار علاقمندی انجام میدیم و یک کاری که وقتی ما به عشق و علاقمندی انجام بدیم بدون شک او بدون کمی و کاستی پیش میره. پس ارزگذاری با کار کردن در رسانه ها را هم مردمی که میخوان رادیو بشنون و کار بکنن در رادیو ایره از اون قدر باید عرض بگذارن، احترام بکنن، به خاطر اینکه اگر ما ایره بدیدی حقاحت بنداریم پس بدون شک اونمو ارزش بالایی که در بین ما و محیط منطقه ما داره شاید که ما هم از بین بره.
خالده نوری بانوی بود از ولایت پروان که به خاطر مشکلات اجتماعی از علایق خود به کار کردن در رادیو صرف نظر کرده است. این مصاحبه با وی به خاطر تجلیل از روز جهانی رادیو که امروز می باشد صورت گرفت.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روغتیا در جوان شتمنی.
روغتیا در جوان شتمنی پروگرام دویمه برخه ده. دوستانو په خبرونه کې بیا هم د زیړی یا هپاتایتس په اړه خبري کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب بیژن نوري میلمه دی او اساسي پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب د خبرونې په دویمه برخه کې کره سو دی ته چې په ماشومانو کې کله چې زیړی پیدا کیږي څنګه باید پوه شو، میندې څنګه کولی شي چې د هغې نه مخنیوی وکړي؟
تشکر، زنده باشین. وقتی که طفل به دنیا میه، روز اول می باشه یا روز دوم یا روز سوم، وقتی نزد طفل می بینن که طفل اشتهاش خراب شده، وضعیت طفل شیر خوب نمی گیره، در این صورت یکی از طرق دریافت از اینکه آیا طفل به زردی مواجه شده به نام بلنچینگ میگه، یعنی می انگشت خود مادر بگیره بالای صدر مریض یا یکی از قسمتهای مریض بگذاره به فشار، فشار بده، وقتی که دوباره دور کرد دست خود، انگشت خود، در صورتی که دید رنگ جلد تغییر نکده اما رقم زرد مانده، در این صورت دانسته میشه که طفلک به زردی مواجه شده. قبل از اینکه ما بخوایم در مورد زی گپ بزنم که چطور ما میتانیم طفلک که به زردی نوزادی مواجه شده ببریم به نزد دکتر، در قسمت اول ما توصیه خود به مادرها دارم. وقتی که طفلکشان میبینن امو طریقی که گفتم انگشت خود بالای صدر مریض به فشار میگذارن و رنگ جلد مریض تغییر کنه به رنگ زرد بگذاره، وقت فشار دست خود دور میکنن رنگ زرد ناحیه طفل باقی ببانه، در این صورت وقتی دیدن که زردی داره طفلشان، ما طریقه های طبیعی تداوی را برای مادرها توصیه میکنم. رای حل، رای مناسب است، میتونن از این طریق استفاده بکنن. در قدم اول طفل خود کوشش بکنن در سن لایت یا در زیر آفتاب قرار بدن، البته نه مستقیم به زیر آفتاب، بلکه باید در جای بگذارن که از او جای باید شیشه مثلا باشه که تا آفتاب را فلتر بکنه، در این صورت برای 15 دقیقه طفلک بگذارن روز 4 مرتبه در زیر آفتاب، و باید آفتاب هم از طریق شیشه باید فلتر شه، نه مستقیم باید گذاشه. طریق دوم تداوی در نزد زینا ای است که مادر طفلک خود یک تعداد ما نیونای را داریم، باید به فاصله یک متری طفل باید قرار داده شوه، و برای میتونه ساعت از این معلوم نیست، میتونه 400 300 500 بگذاره تا از این طریق شوه فلترشن بلروبین در کبد طفل افزایش پیدا بکنه.
بله دکتر صاحب، مشمانو دغه درملنی پاره به روز تر شو. عبدالحیات خاکسار پروان نپلی کې د مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب نازمه ده، پوښتنه ده مال که زه زاته په سفر نه موټر کې زما څومره لږ زغم کیږي څنګه ما دا سي لا د دې خلک یې چې پټرول لږ نه کان زره وچ کې دا فائدہ ورته کوي. ډاکټر صاحب نازمه ده، پوښتنه ده، دا خبره صحیح ده څنګه چې له ځان ته علاج وکم دې سخت خلک څنګه ما چې زه په سفر زم موټر کې
ډیره زیاته مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
خب قبل از اینکه سوال از این شخص جواب بتم، به می ادامه گپای خود طرق تداوی زردی نزد نوزاد پیش میبریم. گفتم امو نیونایی که در خانه خود کل ما شما استفاده میکنیم، در می زیر نیون باید طفلک بگذاره برای 3 الی 4 ساعت هر روز. ای هم یکی از طرق ازی است که سوی بلروبینه فلترشنش در کبد افزایش میته، و این سبب میشه که مقدار بلروبینی که سبب ایجاد زردی شده سویش پایین بیه. یکی از طرق تداوی است. سومین چیزی را که ما به شکل طبیعی بر مادرها میگم که باید ایر انجام بده ای است که مادر مسئولیت داره برن از سبزه گندم که یک تعداد سمنک وقتی که مگذارن سبزیش بیرون میشه، از سبزی ازیره اطمان طبیعی است باید بشوین درست، بعد از او ایره آب زیره بکشن، یعنی جوس زیره بکشن، و وقتی که جوس کشیدن با یک فیلتر دیگه ایره فیلتر بکنن، بعد از او روزانه بر طفلک 20 قطره برش بتن. و این یک از خوبی ازی است که دتسفیکیشن میگیم یا زهرکشی که مسئولیت های کبد است، یکی از وظایف کبد است، ایر افزایش میده. هم دوم وظایف یا فعالیت های کبد افزایش میده، چون مسئولیت کبدی است که سوی بیلروبین از هر طریقی که میشه باید کم بسازه. امی است که وقت شخص از امی بر طفلک از جوس سبزی گندم داده میشه، هم کبد فعالیتش بیشتر میکنه و هم اطراح بیلروبین بیشتر میشه. در این صورت سوی بیلروبین پایین می طفلک میتونه نجات پیدا بکنه. چهارمین طریقه تداوی طبیعی است که در صورتی که میبینن مادر بر طفل خود شیر میده، بعد از دو روز طفلک به طرف زردی میره. این باید داشته باشین، این حالت فیزیولوژیک است، مشکل ایجاد کننده نیست، ولی متوجه باشین بر 48 ساعت اگر مادر طفل از شیردهی خود منع بکنه، میشه از طریق از دیگه شیر استفاده بکنه، و وقتی که منع کرد در این صورت سوی بیلروبین پایین میه. وقتی که پایین آمد بعد از 48 ساعت وقتی شروع میکنه کدام مشکل نیست. در قسمت سوال برادر خود بگویم که پیشتر گفتم بعض افراد میرن سفر میکنن در موترا، دلبد میشن و برشان دلبدی پیدا میشه. وقتی که برشان دلبدی پیدا میشه ایره یک مریضیست به نام موشن سکنس میکن. طرق تداوی ازی تیل پترول نیست. تیل پترول ما خودم گفته ام مردما که وقت تیل پترول به سفر باشم خودم تیل پترول دلبد میسازه، بر صورتش وقتی که شما میخورین میگن دلبد نمیشیم، این غلط است، این گپ عوام است. ولی ما طریقی ازی است که شما وقتی میخواین سفر بکنین میدتان باید خالی باشه. یکی دوم طریقیشی است که میشه که یکی از امی تابلتکای ضد دلبدی را یک دانه پیش از سفر بگیرن، بهتر است برشون.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. زن معرفی که سو کی است؟
زبیح الله خبر خان به طرف در مقابل
خانم. خ زبیح الله خان مهربانی که در وند موضوع پر کوم پختنه ولری.
ورجان ما ول دا غاله
دوی اړیکه لمکسر پرېښو. ډاکټر صاحب نوري رازو د زیړې د درملنې پاړه درملنه څومره وخت نیسی او کچری اوسوک د واخلې د دغه درملنې په جریان کې باید له کوم خوړو نه استفاده وکي؟
ګپ بسیار خوب، سوال بسیار منطقي. طرق تداویش که اگر شخص انتی وایروس بگیرن، یعنی نزد شخص متخصصه انتانی وقتی اینا تداوی میشن، در صورت تداوی ازی خب طبیعی است و مدت 3 ماه باید دوام پیدا بکنه، ولی تا 18 ماه باید امو وسایل لابراتوری که موادای لابراتوری که در نزد طفل سویش بلند میره اونا باید در مدت 6 ماه باید تحت کنترل باشه، باید اینا در نزد لابراتوار برن و هر 6 ماه باید مقدار یا سویی امو موادایی که سویشان بلند میره در جریان هپاتایتس اونا رو باید ببینن، یک بار چک بکنن. در صورت که سویش طبیعی است وقتی که اینا تداوی خود میگیرن سویش آیستا آیستا پایین میه، بالاخره بعد از 18 ماه میتونن به شکل یک شخص صحتمند در جامعه زندگی بکنن و هیچ مشکل با وجود نمی. شخص غذاهای مقوی، ولی کوشش کنن در هپاتیت ای و ای فرق نمی کنه که غذای چرب و اینا رو بخورن، مشکل ساز نیست. بخصوص هپاتیت بی که مزمن نباشه مشکل نیست که اینا چربی رو بخورن، اما باید داشته باشن که از الکل در جریان هپاتیت نباید استفاده بکنن.
عبدالقهار وطن دوست ل پروان متلکه که دهی میروانی
مکنی دا زبادی دا لرای که دایی که پا تواصله من سراجی او دری علاج شایده
منو. در صورتی که حفظ الصحه فردی در نظر گرفته نشه، حفظ الصحه اجتماعی در نظر گرفته نشه و وسایلی که سبب انتقالش میشه، وسایل اگر در صورتی که تقیم نشه یعنی پاک نباشه و در صورتی که آلوده به ویروس هپاتیتس باشه در صورت میتونه انتقال بکنه. رای بهترشی است که هر یک از ما و شما مسئولیت داریم در قبال خود و جامعه خود. هر آینه که ما بتانیم حفظ صحیف هر آینه ما بتانیم حفظ صحیف فردی خود در نظر بگیریم و سبب میشه هم خود ما خوب باشیم، صحتمند باشیم، هم جامعه خوب و آسوده و صحتمند داشته باشیم.
من قلیصه پشتون لفریاب نبریکه که دایی میره بانی و که سلام علیکم.
بله محترم نجا صافی خوری تا سلام و نورانی کم در زادی را دو طول کارتون که آوردون که پت
علیکم سلام
صافی درانم یا نورانی کم در سلام و نورانی کم دیر خوشحاله ایم شما موضوع متاکل یاد خدای دیو که چی مرتب کل و جهاتو که وسیدون که ملت نجینی واشا ویوری زبه دری پرسیم دکتر شا چه وکم چون چی در تیپل پر ناروغی بانیم تاشی وزا جدل از دماشون زمان پرسیم در یو مور چی ماشون پر نشکی لگی او در مور پر جلی پر ناروغی اختی و در ماشون تا مسرایت کهی که نکی او دو هم یو خپل ماشوم ته تای ورکی او دغه مور په دغه بجړی په ناروغي اخته و ماشوم ته سرایت کوي کی نه کوي او درېو پښتنه می داد او عوامل وخت شي وزګ د لاس د تاسو ناروغي دي چې پر دند مقاربت د دوه زوجینو د مقاربت د طریقې څخه یو سرایت کوي دغه بجړی ناروغي هم کچيري شزه ونر مقاربت سره وي کی د سرایت کوي کی نه
خا خیر سه پښتون لته سیمانه ډاکټر صاحب دغه پښتنې جواب کی مهرباني وکړه ډاکټر صاحب.
خب تشکر از شما برادر عزیز. در قسمت ازی که پیشتر گفتم یکی از گپایی که مانده بود باید میگفتم می بود که هپاتیت بی سی دی طرق انتقالش میتونه طریق مراقبت مقاربت های جنسی انتقال بکنه 100% میتونه انتقال بکنه، اما ای و ای نمیتونه انتقال بکنه. یک دوم، در صورتی که مادر هپاتیت ویروسی بی یا سی را داشته باشه میتونه برای طفلش انتقال بکنه. وقتی که طفل به دنیا میاد به می دلیل است که ما در هفته اول ابتدای دوره نوزادی برای طفل ما واکسین هپاتیت برش تطبیق میکنیم.
پسر دارم یک در 12 ساله هست، این زردی داره، زردی سیاه، ولی زیاد در صاحبا این از این تربیا از گوشت، از گوشت گوسفند مرغ از تربیا بینار فریز دارن که اینا نخوره. آیا این صحت داره یا نه؟ فریز تدایی عزیز تا چیز اینجا تدایی بکنیم خوب نمیشه.
در قبال از این که گفتین پسر شما زردی سیاه داره، اما در مقابل یک تعداد غذاها دکتر صاحبا اونا را منع ساختن. این گپ کاملا درست است، اما شما کوشش بکنین همین پسرتان از طریق میوه‌جات، از طریق سبزیجات تقویه بکنین تا باشد که میکانیزم دفاعی از اینا در قبال ویروس بلند باشه و ویروس سرکوب بکنه. در غیر آن رای حلش به جز زمین دیگر وجود نداره.
کچیری دغه ناروغي مقاومت پیدا کی، آیا د کانسر سبب کیږي؟
بله، چرا نه، د صورت که تداوی نشه و ای به طرف مزمن شدن بره و به اصطلاح عام کهنه شوه و نهایت خطرناک است. یکی از اختلالاتش میتونه سیروزس باشه و سیروزس امو که اجرات کبدی تخریب میشه، وظایف کبد که یکی از وظایفش دتسفیکیشن بود، اکسکریشن بود و دیگه عوامل دیگه وظایفش نهایت در وجود ما شما مهم است. در صورتی که امی کهنه شوه، مزمن شوه، در این صورت نهایت خطرناک است، میتونه به کانسر کبدی مبدل شوه. طبیعی است برازی که ما رای حل و بهترشی است که ما بتانیم امی صحت هامی که ایجاد شده در کشور ما و شاروالیهی که ما داریم و حفظ صحی که ما محیطش داریم، اگر در صورتی که اینا با هم با تفاهم یکی دیگه خود تعلیمات صحیح را سویشه بلند ببره، در این صورت رای بهترش اینه میسته تا مردم ما بدانه در قبال بهبود حفظ صحه فردی خود وقتی که اینا تعلیماتشان بلند رفت میتونن خود را در مقابله امراض محافظه بکنن.
دیره مننه اوریدون که در کندهار نمیره بنی و که سلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستوری مسید بار شاید و خیره
جیر زیاد مننه میره بنی و که در خبرونی هم رسته برخده.
ما پشتنه داغه در سوری جوری
یا یو ملا تور دی شیخ تور دی دا هغه ته کوي دا کنه ډاکټرانه هم کوایسي.
خب ما میخوایم یک معلومات عمومی به مردم خود بگویم، پیشتر در موردش بس کردیم، گفتگوهای خود داشتیم، اما میخوایم به صورت واضح بگویم برای مردم خود گیر بدانن. وقتی دو شخص میخواه عروسی بکنه، اینی گروپ ها را باید در نظر داشته باشن. باید از دو شخص باید فهمیده شود که مثلا به اصطلاح عام پسر چی گروپ خونه داره و دختر چی گروپ خونه داره. در صورتی که پسر گروپ خونش A باشه و دختر گروپ خونش O یا B باشه، عدم تطابق وجود داره. در این صورت پیشتر گفتم طفل که به دنیا میاد، طفل میتونه یکی از عواملش میتونه طفل دوره نوزادی خود زردی دوران نوزادی را مواجه شود. دوم، در صورتی که طفل پسر گروپ B داشته باشه و دختر گروپ O و A داشته باشه، این هم عدم تطابق وجود داره. در این صورت وقتی اینا ازدواج میکنن، میشه اگر این را بفهمن، میشه که قبل از قبل اهتمامات و وقایعی را اینا در نظر بگیرن. سوم، در صورتی که پسر A B باشه، باید دختر در صورتی که پسر A B باشه و دختر O A B باشه، در این صورت هم عدم تطابق وجود داره. باید اینا در نظر داشته باشید در زندگی خود. چهارم، در صورتی که آرچ پسر مثبت باشه اما آرچ دختر منفی باشه، این هم عدم امتزاج وجود داره، عدم تطابق وجود داره، میتونه مشکل ساز باشه برای آینده طفل که به دنیا میاد. فقط توصیه و برای مردم ما امی است که کوشش بکنین از هر طریقی که میشه و به دکتر صاحبایی که برای مردم ما خدمت بکنن، فقط کوشش کنین حفظ صحیح فردی خود نظر بگیرن. یکی، تعلیمات صحیح مردم ما باید هزار طریقی که میشه سویش باید برن بره و فرهنگ زیست در بر مردم ما باید تغییر بکنه. مردم ما بفهمن چطور زندگی بکنن، چه کارهایی را باید انجام بدن تا شود صحت خوب و زندگی خوب آرام داشته باشه.
دوستانو پخپرونه که در داخل ناروغی و متخصص دکتر صاحب بیژن نوری و چه تاسیتای در ناروغی پاره مفصل معلوماتی در کلل دیر مننه که لدوی و خپرونه هم دلتا پای ترسیگی. دوستانو در ازادی رادیو پاتی نوری خپرونه مهی روی در لپامان.
عاشق تر از من کسی حیران میشم، شاید تر از من کسی شیدان میشم، عاشق تر از من کسی حیران میشم، شاید تر از من کسی شیدان میشم، و می خاطر اسوی بلی چش میسیای بلی ناز و ادای کسی حیران میشم، کسی حیران میشم، عاشق تر از من کسی حیران میشم، شاید تر از من
دختر از من فتی خدا نمیشم.